میگفتن که هر جنس و محصولی که سال 98 بوده الان 3 برابر 4 بله. برابر 10 بله. برابر شده قیمتش بله. و طبیعتا مثلا بلیت 100 هزار تومانی کنسرت خیلی ها میگفتن مثلا 1 میلیون 1 میلیون و 200 میشه، ولی اومدن یه به قول معروف اتحادی رو بین تهیه کننده ها و برگزار کننده های کنسرت و البته خواننده ها و گروه ها، چون اونها هم طبیعتا یه جاهای کوتاه اومدن از مواضع خودشون داشتیم، عددها بالا رفت واقعا، مثلا عددش از 300 تومانی 350 400 زیاد باشه، اما به نسبت تورمی که از اسفند 98 حالا بوده اون قدر نیست. یعنی مثلا میگم که این حوزه ها ما شاهد بودیم که این اتحاد رو داشتن که این چرخ حالا موسیقی دوباره فعالیتش رو به جریان بندازه.
حالا وحید، حالا یه سوالی هم ازت داشتم به عنوان کسی که به هر حال چندین ساله در حوزه های رسانه‌ای فعالیت داری، در حوزه موسیقی فعال هستی، خودت فکر میکردی که این حالا تغییراتی که تو گفتی اتفاق افتاده و کسایی که سبکای متفاوت تری رو تجربه کردن، خودت فکر نمیکنی یه مقدار تعداد این آدم ها کمه، اون تغییرات از لحاظ کیفی یه مقدار کمه؟ یعنی فکر نمیکردی که کرونا و این تأثیری که قرنطینه شدن جامعه و عرض شود خدمتت که بسته شدن کنسرت ها و این داستان ها گذاشته روی جریان موسیقی، فکر نمی کردید تغییره یه مقدار بزرگتر باشه؟
ببین راستش چرا، دقیقا همینطوره. من اوایل کرونا مثلا با چند تا از دوستان مثل حامی عزیز، رضای یزدانی، بله. با اینا که مصاحبه هم می کردم، اونا هم می گفتن که امید داریم این دوره قرنطینه و کرونا باعث بشه که مردم یه ذره موسیقی های متنوع تر، موسیقی های شاید یه ذره جدی تری بشنوند.
درسته.
و از طرفی هم یک بخش عمده از کارکرد موسیقی پاپ ما مثلا توی دوره همی ها، مجالس، مهمونی ها و مثلا گشت و گذار های مردم هست.
درسته.
که باعث میشه یه کار هیت بشه، شنیده بشه، دست به دست بشه. من تصورم این بود که وقتی مثلا اینجور برنامه ها نیست، مردم بیشتر تو خونن، بیان به این سمت، اما متاسفانه نشد. حالا دلایلش زیاد است، این شاید یه بحث خیلی مفصلی باشه که بخوایم بازش بکنیم.
درسته.
و از حوصله این برنامه هم خارج باشه. اما من حدسم بر اینه که از تحلیل خودم در حقیقت، موسیقی های متنوع و جدید اونجور که باید و شاید به مردم معرفی نشد.
بله،
گروه هایی بودن، چهره هایی بودن که تو همین دو سال سه سال اخیر کار کردن، ولی اونطور که باید و شاید نتونستن به مردم کارشون رو معرفی بکنن.
وحید، یه بحثیش بر یعنی یه بخشی از این بحث معرفی برمیگرده به سمت رسانه.
بله.
یه بخش عمدهش برمیگرده به رسانه‌های فضای مجازیمون.
بله.
یا رسانه‌هایی که بر بستر اینترنت شکل گرفتن، چون الان بیشتر مردم دست به اسلحه دیگه، همین موبایل دستشونه. بله. لپتاپشون جلوشونه، سریع تق 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 یه سرچ کوچیک قطعات جدید و چه این فضاها که داره اتفاق میفته، اومدن یک کار بالا توی رنگ جستجوها و اینها، آیا برمیگرده به تیم حمایت کننده تولید کننده اثر یا نه برمیگرده به فضای سایت هامون؟ چون ببین تکلیفمون با رسانه تقریبا مشخصه.
بله.
میدونیم که یک دفتر موسیقی دارد که دفتر موسیقی باید به کار علاوه بر اجازه ارشاد او هم اجازه بدهد که کار پخش بشه. پس این رو اصلا بذاریمش کنار، یعنی تکلیف تا اینجا مشخص. روی حوزه بقیه، روی بقیه حوزه ها با هم گپ بزنیم تا بعد دوباره برگردیم اینوری.
ببین راستش رو بخوای، نظر شخصی من با توجه به اینکه خود من علاوه بر کار حالا خبرنگاری و رسانه تو حوزه تبلیغات و روابط عمومی هم کم و بیش داریم درس پس میدیم در محضر حالا چهره های بزرگتر و اساسی که هستن، من تحلیلم بر اینه که گروه های کوچیکتر، مثلا یه سری گروه های موسیقی تلفیقی یا موسیقی های سنتی و کلاسیک، خیلی در رقابت نابرابری قرار گرفتن با چهره های پاپ، به این دلیل که و نمیتونن خودشون رو اونجور که باید نشون بدن. دلیلش هم بر اینه که متاسفانه توی چند سال اخیر یک چیزی خیلی باب شده توی فضای تبلیغاتی ما، اینکه خواننده ها، گروه ها باید میلیون ها تومن هزینه کنن و یه خواهش کنن از مخاطب که آقا تو رو خدا کار منو بشنو یا کار منو بشنو.
دقیقاً
در حالی که ما با بعضی از دوستان تو خارج از کشور صحبت میکنیم، یعنی چهره‌های خارجی صحبت میکنیم، میگیم مثلا ما یه آهنگی منتشر میشه به واحد پول خودمون مثلا 100 میلیون هزینه میکنیم که این کار تبلیغ بشه. مثلا
وحید یه پرانتز باز کنم، یعنی جدی این رقم هزینه میشه؟
ببین 100 میلیون تازه مثلا یه تومن دارم، یعنی به ریالش میشه 1 میلیارد. ولی ببین عدد خیلی بیشتر از این حرفاست. بعضن مورد داشتیم 200 میلیون 250 میلیون برای آهنگ، حتی بیشتر هم
هزینه برای یک سینگل ترک، برای یک تک آهنگ،
یعنی حتی آلبوم هم نه، یک ترک. ببینید این چرخه یه ذره چرخه درستی نیست به نظر من. حالا شاید من حرفی که میزنم بعضیا بشنوم میگن آقا الان تو داری گل به خودی میزنی، تو از این راه خودت درآمد داری. ولی من میگم این چرخه درستی و آورده اونقدر زیادی نداره برای مثلا یک آرتیست. شما 100 میلیون هزینه میکنی، آوردهش مگه چقدره؟ یه سانس کنسرت تو نهایت میخواد اون آهنگ برات پر کنه، دو سانس کنسرت تو. ببین تو سینما شما مثلا حالا هنر دیگه که من مثال میزنم، من نمیدونم عددهای تبلیغات چقدره، نمیگم من اونجا کمه ها، ولی فکر نمی کنم مثلا یک فیلم، مثلا فیلم دینامیت که الان میگن بیش از 40 میلیارد تومان همین الان فروخته، من فکر نمی کنم مثلا 400 میلیارد هزینه کرده باشه برای تبلیغاتش.
هرگز.
ولی بحث تبلیغات، بحث اون کسب و پروداکشن و تولید هم هست. الان شما بخواید یک آهنگ با چند تا چهره صاحب نام حوزه موسیقی تولید بکنید، خفه قیمتش فکر نمی کنم زیر 70 میلیون در بیاد. چند تا چهره صاحب. بعد شما چجوری یه آهنگ 70 میلیون هزینه تولید بشه؟ 100 میلیون بخواید هزینه تبلیغاتش بکنید؟ عجیب میشه این داستان. و سر همینه که مثلا یه سری گروه های موسیقی سنتی، تلفیقی، کلاسیک، من با این دوستانم تو زمینه های روابط عمومی و تبلیغات خیلی کار کردم، بنده های خدا نمیتونن مثلا بیشتر از 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان تبلیغات بکنن. و تهیه کننده ها هم خیلی اقبال خوشی نسبت به اونا ندارن، روی خوشی نسبت بهشون ندارن. تو مثلا میگن این آرتیست پاپ شاید بتونه 5 سانت مثلا سالن میلاد نمایشگاه رو پر کنه، ولی اون گروه نهایتاً 2 سانت تالار وحدت رو میتونه پر کنه. مثلا حالا ببخشید من صحبت هم طولانی
شد. نه عالی
شما فکر کن. ولی میگم مسئله ای که حالا بحث اولمون که مردم موسیقی های متنوع نشنیدن این بود که خیلی بود کارهایی تو طول این یکی دو سال، ولی متاسفانه اونطور که باید و شاید به گوششون نرسید.
دقیقا. یعنی این به اصطلاح این چرخه رسانه، مثلث پیام، مخاطب و گیرنده پیام، هر سه رأس این مثلث یه جورایی لنگ میزد توی این ماجرا به نظر
من. یعنی شکلش از اینجوری که لنگ میزنه.
بله.
یعنی نه پیامی در واقع خیلی متفاوت تولید شد و پخش شد، نه مخاطب اقبالی خیلی نشون داد، نه سازنده اون محتوا خیلی از خودش اقبالی نشون داد برای اینکه حالا کار متفاوتی بسازه. اما وحید یه سوالی میخوام بپرسم، حالا نمیدونم این سوالمو بپرسم نپرسم، ولی میپرسم.
تو اگه خواستی جواب بده، خواستی جواب نده.
آفرین. ببین پس راهکار چیه وحید؟ یعنی اگر یه مثلا گروه موسیقی تلفیقی، یه گروه موسیقی سنتی، یه جوونی که اصلا داره کار میکنه، چیکار کنه کارش دیده بشه؟
ببین راستش رو بخوای یه واقعیتی که حالا من منکرش نمیشم اینه که کار خوب شنیده خواهد شد. مثلا توی آرتیستای پاپ من یه مثال بزنم، یه خاطره چند ثانیه بگم. فرزاد فرخ اگر اشتباه نکنم یکی چهره‌های جوان و خیلی مطرح موسیقی پاپ، شهرتش از اینجا پیش میاد که میگه من یک آهنگی رو به صورت ماکت خوندم تو کانال تلگرامم که شاید میگه 100 تا دونه عضو داشت، نمیدونم عدد خیلی کمی بود. گذاشتم، میگفت دو سه روز بعد دیدم اصلا اون با ویوهاش چند هزار تا شده، دست به دست شده، شنیده، و این شد مثلا آغاز شهرت فرزاد فرخ. و حقیقت اینه کار خوب که مردم دوست داشته باشن شنیده میشه. شاید مثلا آنچنان کارها تو سطح عالی نبوده، این هم میتونه که دلایلش باشه اگه بخوایم موشه کافی بکنیم. ولی من به نظرم چهره های جوون، حالا بچه های موسیقی سنتی، تلفیقی، کلاسی، اولا که نباید ناامید بشن، باید کار خوب رو تولید بکنن. ثانیا باید از هر فرصتی برای دیده شدن، برای شنیده شدن استفاده بکنن، ارتباطشون رو با رسانه ها حفظ بکنن. ببینید مثلا حالا تبلیغ نمیخوام جنبه تبلیغ پیدا کنم، ولی مثلا ما تو همین سایت موسیقی ما که یک خبرگزاری تخصصی از حوزه موسیقی، بابت انتشار آهنگ و آثار پولی نمیگیریم از آرتیست‌ها، بابت انتشار خبرشون پولی نمیگیریم، ولی خب خیلی وقت ها مطلع نمیشیم.
من یه نکته بگم، یه پرانتز باز کنیم، پس چرا مثلا من از دوستان اینو میخوام تو شفاف سازی کنی، تو که الان اینجای خیلی جای خوبی اتفاقا، نقل میشه که مثلا آقا سایت موسیقی ما یا بیپتونز یا مثلا چه و چه و چه و چه سایت هایی که دارن در حوزه موسیقی کار میکنن قطعات رو معرفی میکنن یا برای فروش میذارن و چک، شما که برای فروش نمیذاره ولی مثلا بیپتونز میذاره، پول میگیرن.
ببین من درباره سایت های دیگه نمیتونم صحبت بکنم، مثلا مثل بیپتونز که به عنوان یک مرجع رسمیه و قطعا حالا مدیران و حالا چهره های هستن که میتونن بیان پاسخگو باشن. ولی درباره سایت خودمون بخوام توضیح بدم، ببینید ما از روز اول این سایت الان 14 سالش رو هم گذروند و وارد 15 سالی هم داره فعالیت میشه به صورت رسمی. ما انتشار آهنگ، موزیک ویدیو، خبر، هر چیزی به شرط این که مجوز داشته باشه از مراجع ریسلا هیچ پولی دریافت نمی کنیم. ولی برای تبلیغ بیشتر در شبکه های اجتماعی خودمون هزینه دریافت.
اون که تبلیغات که اصلا این فرم تبلیغات که جداست.
بله مثلا اگر شخصی بخواد در صفحه اینستاگرام ما یا حالا جاهای دیگه تبلیغات بکنه، یه تعرفه های ثابت و خیلی شفافی وجود داره که تبلیغات رو میگیم که این هزینه شه. و واقعیتش هم بعضی میگن که آقا چرا از ما پول میگیرید، مثلا ما سلبریتی هستیم نباید پول بدیم، یا مثلا ما آرتیست جوونیم میخوایم کارمون تو اینستاگرام شما دیده بشه چرا از ما پول میگیرید. من همیشه در جواب اون دوستان میگم، الان هم که شما الان این سوالو پرسیدی مطرح میکنم، امیدوارم از حوصله بحث خارج
نشم،
ولی واقعیت اینه که سایت ما یک سایت کاملا خصوصیه، نه یک ریال بودجه دولتی داره، نه یک ریال اسپانسری داره که مثلا بگیم درآمدهامون رو ممکن از اون را تامین بکنیم، در قالب یک سری تعرفه های خیلی شفاف و دقیق و مشخص که برای همه هم یکسانه میایم این عددا رو دریافت میکنیم و از گردش مالیمون از این راه.
بسیار.
اما یه توضیح بدم، بعضی از سایت ها هستن، من نمیخوام اسم بیارم، و بعضی از مثلا شبکه‌های اجتماعی دیگه هستن، یک تعرفه‌هایی می‌گیرن، یک پولای عجیب غریبی دارن می‌گیرن که اون بحث قبلی که مثلا گفتم 1 میلیارد ریالی که عرض کردم، بعضی از سایت‌ها اینجوری هستن، مثلا میگن آقا ما می‌خوای صفحه اولمون تو سایت بذاری
انقدر تومن، بله
روزی 20 میلیون تومن باید بدی، بله. مثلا تو پیشنهاداتمون روزی 10 میلیون مثلا، اونا عددهای خیلی غیر منطقی.
دقیقاً. بسیار تا اینجای بحثو داشته باشیم، بحث در اصطلاح موسیقی ها هیت شدن و اینها که شد، یکی از کسانی که یه دفعه توی بازار موسیقی سالها بود که فعالیت میکرد ولی یه دفعه خوش درخشید و خیلی هم کاراش مقبول افتاد، گرشا رضایی درجه یک بود که به نظرم گرشا صدای فوق العاده خوبی داره، اگر قدر خودشو بیشتر بدونه اتفاقهای نابتری برای او خواهد افتاد. به عنوان یه فاصله گذاری بین گفتگوی وحید لشکری درجه یک با برنامه دانگ، یکم گرشا بشنویم، برمیگردیم با وحید برنامه گفتگومون ادامه میدیم.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
رسیدیم و اینا، ما الان رسیدیم به ادامه گفتگومون. وحید لشکری درجه یک، به هم بگو که توی این سالها که تو با موسیقی و دنیای موسیقی عجین بودی، خیلی چیزهای مختلفی دیدی. با توجه به دیدهات فکر میکنی که سال 1401 که پیش رومونه، دنیای موسیقی چه شکلی خواهد شد؟
ببین، سال 1401 متاسفانه از همین الان یک بلا تکلیفی وجود داره برای اهالی موسیقی. یعنی مثلا تا قبل از کرونا همیشه اسفند ماه که میشد، همه بچه های موسیقی تکاپوی خیلی جذابی داشتن. خودت هم یاد باشه که میگفتن آقا این آهنگا رو برای شب عید بدیم، مثلا این کنسرت ها رو بذاریم، بعدش مثلا این اتفاقا بیفته. ولی متاسفانه از همین الان این اتفاقا بیفته ولی متاسفانه از همین الان بحث کرونا هستش، متاسفانه که الان اصلا مشخص نیست فروردین چه اتفاقی میفته. آیا این مثلا سویه اومیکرون فروکش میکنه، بدتر میشه، سویه جدیدی میاد، هیچ کسی نمیدونه. بعد حالا از بد اقبالی اهالی موسیقی بگم، یا حالا به هر حال چیزی که نمیشه کارش کرد، مثلا ما از نیمه ماه فروردین ماه رمضون رو داریم که ماه رمضون به خودی خود خیلی ماه خوبیه و اتفاقا حالا برای اهالی موسیقی هم همیشه به قول معروف خوب بوده، چون خیلی چهره های ما توی ماه رمضون با تیتراژ ها به شهرت رسیدن. ولی متاسفانه یا خوشبختانه کنسرت ها تعطیله یک ماه و بعدش دوباره یک بازه تقریبا دو ماهه رو داریم و بعدش دوباره سوگواری های محرم و سفر شروع میشه. از همین الان 6 ماهه اول سال 1401 به نظر من اتفاق صد عجیب غریبی نیفته، اتفاقی که همه تعجب بکنن، حیرت بکنن که مثلا این اتفاق افتاده، چون میگم این داستانا وجود داره. البته که یه خبرهایی به گوش میرسه مبنی بر این که مثلا قراره یه سری کنسرت هایی برگزار شه که از جمله یکی دوتا آرتیست خارجی زمزمه هاشون هست که ممکنه به ایران بیان برای برگزاری کنسرت، حالا کنسرت های فردی یا مشترک با آرتیست های ما، که اونا اگر اتفاق بیفته، من حالا اسم نمیارم چون هنوز هیچیش قطعی نیست و بازار شایعه نمیخوام داغشه، ولی مثلا اگر اونا اتفاق بیفته حرکت خوبیه که میتونه مردم رو بیشتر بکشونه به سمت سالن های کنسرت. اما در نهایت
احیانا موزیسین های کشور ترکیه که نیستن،
از ترکیه هستن و جاهای دیگه دیگه یه موقع نریم تو این مرحله که مثلا حرف اول نام خانوادگی و نام
نه 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 حل شد اصلا قضیه کلن حل شد
بله. ولی میگم ته تهش من بخوام این سوال شما جمع‌بندی کنم، الان طبق شنیده ها و روایت هایی که از ایران و جهان وجود داره، این کرونا کماکان با ما خواهد بود. بعیده که ظرف چند ماه آینده مثلا از بین بره و تا زمانی که این کرونا باشه باید مسئولین ما حمایت بکنن. حمایت مسئولین هم اینجوری نیستش که مثلا بخوان پول دستی یا وامی بیارن در حالی موسیقی بدن. مثلا تو بحثای مثل اجاره سالن‌های کنسرت خیلی راحت میتونن دوستان کمک کنن، تو بحث تبلیغ روی خوش اگر نشون بده به اهالی موسیقی. حالا باز رادیو، خدا خیر بده اهالی رادیو رو، گاهی اوقات یه حرکت های خوبی تو حوزه موسیقی انجام شده، همین برنامه شما یه حرکت خوبه که عزیزی. صحبت ممنونه. میشه تو حوزه موسیقی. ولی تلویزیون متاسفانه به جز یه سری عیدها و برنامه های خاص دیگه درش بسته است به روی اهالی موسیقی متاسفانه.
و تلویزیون سالها پیش برنامه ساعت 25 رو داشت که بعد از اون دیگه هیچ برنامه‌ای در حوزه موسیقی نداره.
بله.
متاسفانه. بسیار عالی. وحید تو یه نکته گفتی، میخوام ازت خواهش کنم که من که وقتی که داری وقت تو رو کامل میگیریم، یه چند دقیقه هم باز پشت خط باشی. وحید بحث تیتراژهای ماه رمضونی و تیتراژهای سال نو رو مطرح کرد. حوالی سال 91 بود که 90 بود سال 90 بله. اگر اشتباه نکنم که سال تحویل در لحظات تقریبا اندوه به سر می بردیم و در برنامه احسان علیخانی محسن چاوشی برای اولین بار تیتراژ تلویزیونی خوند. بله. یکی از اون تیتراژهای ناب، خب صدای محسن، یعنی محسن چاوشی طرفدارای خاصه خودشه که داره، ولی این تیتراژ اصلا بیداد میکرد در اون حد که من همون شبانه این رو رو گوشیم داشتم و داشتم به سمت اصفهان میرفتم، چون سال تحویل 9:30 صبح اصفهان بودم.
بله.
بعد و این رو مدام شنیدم، گفتم که حالا بحث تیتراژ شد، دم عیدم که هستیم یه ذره فضامون هم یه شکلیه، الان یه ذره این کارو چاوشی رو با هم بشنویم.
بله بله بله.
نه هوای تازه و نه لباس نو میخوام، هفت سین من تویی من فقط تو رو میخوام، دلم امشب از خدا جز تو هیچی نمیخواد، باش یکی ما دو دارو با هم مشتی میدار. شب عیدی آسمون وقتی که میباره بیشتر از شبای پیش عطر فرمان داره، ببینم شب قلبم مثل آینه روشنه، آینه زلال من دیدنت عید منه. سال نو یعنی تو وقتی از در تو میای، ناز کردم امشب سفره چیدم، امشب سفره چیدم که بیای. سال نو یعنی تو وقتی از در تو میای، ناز کردم امشب سفره چیدم که بیای.
به 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 من به طرز شگفت‌آوری من اون سال تازه عاشق شده بودم.
امیدوارم اگرم حالا خاطرت باشه اون شبی که این آهنگ پخش شد طرفای 10:30 شب بود. آره، اون آره. سال احسان علیخانی تو شبکه دو برنامه داشت با مرحوم آزاده نامداری، اجرای مشترک داشتن. خدا بیامرزه،
آره.
شایعه شده بود که محسن چاوشی در اولین بار قرار بیاد این کارو تلویزیون بخونه. اصلا اون موقع شبکه‌های اجتماعی هم نبود، ولی شایعش خیلی مثل بوم کلکید و دیگه احسان علیخانی رو آنتن گفت که محسن چاوشی هیچ جا نمیره و دیگه نشده.
ولی اون سال باحالی بود، چون یادمه که اون برنامه خاصی از آب درآمد، کلی هزینه کردم برای تولید کلیپ هاش، چند تا تیتراژ مختلف داشت اون کار و چند تا کار در دلش پخش شد که خیلی هم چرخید و دست به دست شد و هنوزم کاربرد داره کارا. وحید از تو بسیار بسیار متشکرم، وقت گذاشتی اومدی راست شب های این آخرین برنامه دانگ در فصل دومشه و ما میریم ایشالله بعد از ماه مبارک رمضان برمیگردیم با یک سر و شکل تازه تری به امید خدا. بی حرف پیش گوش شیطون کرد اینا رو بگم که یه دفعه نگی نرفتیم دیگه بر نگردیم، البته به شرط بقا و حیاتش از همه مهمتر اگه نمیریم. بعد از تو بسیار متشکرم که اومدی، گپ با تو بسیار چسبید، گفتگوی جذابی و جنبندی خوبی هم رسیدیم تقریبا توی همه این ماجراها.
بله، من فقط در حد مالا 3 ثانیه جمع‌بندی بکنم. حالا صحبتمون با بحث تیتراژ ها و همین آهنگ لباس نو محسن چاوشی تموم شد. امیدوارم یک مقدار چهره های موسیقی به اتاق فکر برنامه های تلویزیونی اضافه بشن. ببینید مثلا ماه عسل برنامه احسان علیخانی و برنامه های تحویل سالش یه اتاق فکری داشت که خود احسان علیخانی بود، ایمان قیاسی عزیز بود که کماکان با احسان هست، مثلا مهدی یراحی بود، روزبه بمانی بود که اون اتاق فکر با من میدونم که مثلا مهدی یراحی خیلی تلاش میکرد برای تیتراژ هایی که حتی خودش نمیخوند.
درسته، دقیقا.
و از آدم های خیلی با سابقه است و حیفه که الان حالا به دلایل مختلف نیستش، اما امیدوارم که یه ذره تو اتاق فکر تولید برنامه‌های موسیقی چهره‌های موسیقی بیان نظراتشون خواسته بشه و فقط دنبال این نباشن که کی الان مثلا تو اینستاگرام ترند جاهای دیگه مثلا دیده میشه بیاد مثلا تیتراژ ما را اجرا بکنه. همین میشه که مثلا توی یکی دو سال اخیر متاسفانه آهنگ خیلی موندگاری توی حوزه تیتراژ‌های تحویل سال یا ماه رمضان ما نمیشنم.
آره، یه شاعری میگه که هرگز ندید، هرگز کسی چنین فجیع به کشتن خیش بر نخواست. حالا بقیه شعرش به کنار. بله. توی دنیای موسیقی هم متاسفانه این اتفاق افتاد. سال گذشته که یکی از چهره‌های موسیقی موجی یک برنامه ویژه تحویل سال بود، بله، و به همراه رفقاش مثلا میخوندن و دوئت میکردن و از این جور داستان‌ها، انقدر فالش خوند رو آنتن تلویزیون که من اصلا موندم که داداش چرا داری این کارو با خودت و دوستات می‌کنی؟ حالا خودت هیچی، دوستات یه طرف دیگه باشه. ولی اینی که تو داری میگی وید یه رابطه دو طرفه است، فکر میکنم که هم در سمت زاویه برنامه سازی های رادیویی و تلویزیونی باید این اتفاق بیفته و هم بالعکسش دوستان بیان و با هم اصلا نظراتشون رو به اشتراک بذارن. این یه دوره، این اتاق فکرها، این همنشینی ها، این با هم نشستن ها خیلی اتفاق خوبی رو رقم زد توی عرصه موسیقی و هنر کلن. آره
من به نظرم حالا دیگه جدی جدی جمع‌بندی کنم تا برنامه‌تون نرفته تو پیچش، اگر چهره‌های تلویزیونی، کارگردان‌ها، تهیه‌کننده‌ها، مجری‌ها بخوان، من مطمئنم که اهالی موسیقی میان. همون حالا دوست عزیزی که شما اسنای بودی، من اسنای میارم، فالشی‌های قطعا داشت و اجرای زنده بود، ولی حضورش به عنوان یک مجری واقعا اتفاق خوبی بود و همه از آن داشتن که یه تنوع خوبی بود.
حالا مجری. که اینجا این بذار من دفاع کنم از رفقای خودم حداقل یه ذره، چون بله. منم تلویزیون دارم بالاخره یه جورای کار میکنم. یه نکته هست، ما دیگه هیچ کدوممون آدم 10 سال قبل نیستیم. شاید بله. توی 10 سال قبل این بود که هممون رفاقتی میشستیم، با هم گپ میزدیم، حالا اگر یه رقمی هم بود بین هم تقسیم میکردیم.
بله.
الان دیگه اینجوری نیست. الان همه دنبال هممونا، چه بچه هایی که دارن تو تلویزیون کار میکنن، چه بچه هایی که تو حوزه موسیقی کار میکنن، دنبال بازار خودمونیم که یه پوله یکمون بشه دو حداقل. و این یه ذره داره آسیب میزنه دیگه. مثلا میگه فلانی خوبی، رفیقی ما، هم تا دیروزم با هم سلام علیک داشتیم، ما میگیم میای یه کمکی به ما بدی، آخرش هم از خجالت در میاییم، ولی میگه که مثلا حالا این تومن میگه آقا حالا تو بیا سر این یا این منهای یکی به علاوه یکیش با هم حرف میزنیم، تو بیا فقط. نمیدونم راست چه بخواه، من فکر میکنم اینام داره ضربه میزنه بر پیکره کارهای آرتیستیمون.
مثلا بعضی از متاسفانه تهیه کننده ها این دیدگاه رو دارن که میگن مثلا اگر آرتیست من به عنوان مهمون بره توی برنامه یا تیتراش بخونه میسوزه دیگه، کسی نمیاد کنسرتش. این دیدگاه ها هم من شنیدم که خب اشتباهه. اگر حضور یک آرتیست در رسانه، چه تلویزیون چه رسانه های مکتوب و دیداری و شنیداری، به اندازه باشه، نه تنها به کنسرت و هیچ بخشش لطفه نمیزنه، بلکه کمک هم میکنه.
بله.
ولی خب این یه آرتیست‌شناسی دو طرف است دیگه. من 100% نمیگم که مثلا اهالی موسیقی بی تقصیرن، یا
نه اصلا بحث تقصیر و اینا نیست، بحث آره. همراهی بیشتر.
بله
ولی من کم با هم همراهی میکنیم،
هر دو طرف باید آرتیست‌شناسی بشه. اما من باز میگم بیشتر این صفحه ترازو به سمت تلویزیون یکم هست که خیلی به قول معروف چراغ سبز و در گشاده ای نشون نمیده به اهالی.
ان شاء الله به همت دوستانم در رادیو نمایش دانگو میبریم تلویزیون، اونجا مفصل و بچه‌ها گپ
می‌زنن.
از تو متشکرم وحید
رشید. خیلی
ممنونم. پیش با کلی فاصله سال 1401 رو به تبریک میگم، چون آخرین
برنامه منم به شما
گفتم چه تبریک رو
میگم. من به شما تبریک میگم، باعث افتخار من بود و خیلی خوشحالم.
قربون شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خودتو برسون برسون، بگیرم از کی من از تو نشون، من دلم بد جوری شونه میخواد، با تو یه سخف و یه خونه میخواد، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست، هر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم خودونتون، برگرد. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم خودونه تو. تو نباشی انگاری یه تیک از قلبم نیست، همه چیم به هم میری، من دوست دارم دوست دارم دوست دارم زیاد، خاطرت برام عزیزه، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست، بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم خودونتون برگرم.